کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سال نو بر شما گرامیان مبارک باد. با ما همراهی کنید با یکی دیگر از ترانه‌ها و آهنگ‌های بهاری و نوروزانه و دلنشین موسیقی ارزنده ایران زمین. این برنامه را اختصاص می‌دهیم به همراهی ستار استاد شادروان جلال ذوالفنون در هم‌آوازی ابیاتی چند از حافظ شیرازی با صدای درخشان استاد رضوی سروستانی. با ما همراه باشید.
باید عرایز بنده رو تا حدی مورد تاییدشون قرار بگیره. ارزم بزرگتون استادان گذشته میخوندن و ما هم گوش میکردیم دیگه. اگر فرض کنیم مثلا ما گوشه حصار رو با هر تحریری جواب میدادیم، ایشون دیگه نمیگفتن این کم است این زیاد است، فقط ایشون ملودیه فرض کنیم گوشه حصار رو توجه میکرد، میگو بله خوبه.
سید نورالدین رضوی سروستانی 21 فروردین 1314 در سروستان زاده شد و 8 اردیبهشت 1379 جهان را ترک کرد. او از استادان آواز و موسیقی اصیل ایرانی بود. رضوی سروستانی از سن 20 سالگی یادگیری موسیقی را در شیراز نزد مشیر معظم افشار آغاز کرد. صدای او برای نخستین بار در سال 1337 از رادیو شیراز پخش شد. رضوی سروستانی در سال 1336 برای تکمیل آموخته‌های خود به تهران رفت و از محضر استادانی چون مرتضی محجوبی، احمد عبادی، رضا فروتن، سلیمان امیرقاسمی، علی اکبر شهنازی، اصغر بهاری و نورعلی خان برومند بهره‌های فراوان برد. وی برای گسترش و شناساندن موسیقی اصیل ایرانی و شیوه صحیح آواز از سال 1352 با همکاری گروه‌های موسیقی شیدا، سمایی، درویش، مولوی، پرویز مشکاتیان، فرامرز پایور و حسین علیزاده کنسرت‌های بسیاری در ایران و خارج از ایران اجرا کرد. در آبان ماه 1355 دکترای افتخاری موسیقی توسط بودوئن پادشاه بلژیک به وی اعطا گردید. او در مدت بیش از 40 سال عمر هنری خود علاوه بر تربیت شاگردان بسیار ده‌ها تصنیف از خود به جای گذاشت. از آثار منتشر شده ایشان میتوان به رنگ فره، مؤسسه ماهور و سروستان انتشارات سروش اشاره کرد. صدیق تعریف و رحیم عدنانی از شاگردان معروف استاد رضوی سروستانی هستند. از شاگردان ممتاز ایشان میتوان به حسین گلزرد اشاره نمود که از ردیف دانان و مدرسان برجسته آواز ایرانی منطبق بر ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی خان برومند و همچنین سبک آوازی سید حسین طاهرزاده در شیراز هستند. محمد علی احدی، مهندس اسدالله اسلامی، علیرضا وکیلی منش، علیرضا قربانی، علی کاظمی راد، پوریا اخواس، حسین علی شاپور، مهدی کلادوز، علی مرادی، مجید روزی طلب از دیگر شاگردان ایشان هستند. این هنرمند سرانجام در 8 اردیبهشت 1379 درگذشت و در حافظیه شیراز در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. Thank you. استاد رجوی سربستانی.
دیگه آنچنانی روی ظرافتها و زینتها و ادوات و جهش و حرکت صدا توجهی نداشتن. صدای خواننده هر جوری بود ببخون. سبک استاد نورعلی خان برومند اولا میمد اونجا که بند حضور داشتم دیگه قبل از ما هم کسی رو در منزل نمیپذیرفتن و اگر هم کسی خدمتشون میرسید برای صحبتی و احوال پرسی و به هر حال مسائل خاطری. ما وقتی توفیق خدمتشون پیدا کردیم اصلا سبکیشون برای بندی که سبک نه اون چیزایی که ما شنیده بودیم شاید حدود 9 ماه بنده روانی کرده بود که این عیال عزیز هی ما رو تسلا میداد، میگو قصه نخور درست میشی، یاد میگیری، چرا خیلی به خودت فشار میگیری، عصبی هستی. آقای برومت صداش بندی خدا صدا نبود، حالا صدا در نوار هستش و ما نمیدونستیم ایشون چی میخواد و چی باید ما در آوازون ایجاد بکنیم. به هر حال ایشون اول صدا میساخت عزیزم، جنس صدا، حالت صدا میساختن. میفرمودن صدا اگر که ساخت نشه مثل لیوان بلوری است که یک شربت گوارا ریختن توش و شما هم تشنه ماه رمضانی ولی رغبت نمی کنی این لیوان که از بس چرب و چلوک و سیاوت هست این آب شرب، برای که لیوان کثیف است. وقتی که صدا ساخته بشه کافیه شما 4 تا گوشی یاد بگیرید هر جا بخونی دلنشینی بی‌پذیر است شما، ولی اگر ساخته نشود تمام گوشه ها و ردیف ها شما بدونید و اطلاع کافی داشته باشید کسی به صدا گوش میکنید یا خب ردیف میدونید ولی دلنشینی جذاب نیست. سبکیشون ابتدا صدا رو میساختن و ساختن صدا هم وقتی که ما رسیدیم بهش دید خیلی راحت آسون است، این فضا سازی دهان و حالت صدا خیلی راحت. خدمتون عرض میکنم شون میفرمودن وقتی که شروع میکنی به خوندن این دهان حالت بیان گل داشته باشه، گل. وقتی ما میگیم گل لبهای مقداری جمع میشه و طبیعتا پوست صورت هم مقداری سفت میشه. وقتی این حالت در دهان لب ما ایجاد شد صدا به صورت مخروطی میشه، حالت کله قندی پیدا میکنه و هر صدایی رو که به این صورت شما بشنوید جلاش صلابتی زیادتر، الان اون صدا دیگه نیستش. بنابراین ایشون میفرمودن هر چیزی که به صورت مخروطی کله قندی از دهان در بیاد اون تحسیز است و وقتی میاد بیرون امواج پیدا میکنه. صلابت رسایی حجم و پرتاب کنندگی صدا خیلی طبیعی میشه.
همراهی ستار استاد شامروان جلال ذوالفنون در هم‌آوازی ابیاتی چند از حافظ شیرازی با صدای درخشان استاد رضوی سربستانی.
گیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، پروانه شو
که ما در مورد برخی واژگان صحبت میکنیم یا برخی واژگان از دهان ما خارج میشه، مثلا دوست داشتن، عشق، محبت، زیبایی و یا تعریفی از یک نفر میکنیم، وقتی از ته دل نباشه معلوم میشه از ته دل نیست. اما وقتی که از ته دل به یک نفر میگیم دوستت دارم، از ته دل میگیم تو بهترینی، اینها کلماتی هستن که بوی تازگی میدن.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. این برنامه به سخنرانی های فرهنگی هنری در کشور ما می پردازد و بخشهایی از مباحث طرح شده را در اینجا به شما تقدیم می کنیم. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. در نظر ارسطو دوستی نه تنها ضروری بلکه زیبا و شریف است. با این جمله امروز از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب دوستی چند روی کرد به یک مفهوم. این کتاب را دکتر مالک حسینی تدوین و ترجمه کرده است و از منظر دین، فرهنگ، اخلاق، فلسفه مطالبی را با موضوع دوستی می‌توان یافت. سخنان دکتر اسقر دادبه را درباره کتاب دوستی می شنویم.
ای امروز نگاه کلی دارم به مسئله میکنم. همین دیشب وقتی که خواستم همین جوری به برخی از حالا غیر از این فهارسی که در اختیار ما امروز هست یا رو کامپیوتر میزنیم که هم خوبه هم بده، خوبه از این جهت که عمر را دراز میکنه، شما مثل برق 607 بار را میتونید پیدا کنید، اما بد است این که کسی برای نخست بار بخواد این 607 دوست را در کامپیوتر پیدا بکنه. این بسیار فاجعه آمیزه. یه چیزه که من تصدیق کرده بودم که بعد 16-17 سال الحمدلله در اومد اون حکمت العرشیه ملا صدرا، در اونجا من یک چیزای نقل کرده بود ملا صدرا از جمله از فتوحات مکیه، من میخواستم اونا پیدا کنم. یه هفته این کتاب ورق میزدم که پیدا کنم و پیدا نمیشد. کسی رسید و گفت آقا این سیدیش که هست چرا خودت معطل کردی؟ آخه من که میدونید هنوز قرن هشتمی و اینا هستم، تازه دارم ورود میکنم به مدرنیزم و ارزا، حالا تا کی به پست مدرنیزم برسم مگر اینکه عمری مثلا به اندازه نوح پیدا کنم؟ گفت آقا من به ساعت نگاه کردم 30 ثانیه نشد که پیدا شد. برای کسی که با این مفاهیم آشناس عالیست، اما برای کسی که این روزها میبینیم مونتاژهایی صورت میگیره به دلیل اینکه اولین ورود اینه، فاجعه است. خواهش میکنم از دانشجوها این کار نکنن، لااقل بخونن، خیلی ارزش داره. لااقل اونایی که اینجا میان که اهل خوندن هستن، حالا اونایی که نمیان یه بحث دیگریست. وقتی که مراجعه میکردم همینجوری نمونه ای، پیش از این عرض کنم خدمتتون که چرا اون تأکید را من میکنم. اولا جستجو کردم، ثانیا کتب حکمی حکمت عملی ما غالبا تحت تأثیر اخلاق ناصریه و اخلاق ناصری هم به هر حال تحت تأثیر یونانیته، اما انصاف را که همه حکمای ما اون مواد را می گرفتن و حرفای خودشون و حرفای ایرانی و اسلامی و اینام را می افسودن، ولی در هر صورت اون تأثیر وجود داشت. اما در ادبیات نمیگم نیست، بسیار کمتره و ایرانیت و حتی اسلامیت حضور بیشتری داره. مسئله دوستی و صداقت و صدیق و صدق و این حرفا، صدیق و اینها، شما اگه بخواید در حکمت عملی ما دنبالش بگردید، قاعدتاً اینا قرار میدن در تدبیر منزل، یعنی در حکمت منزلی قرار میدن و اونجا که دارن میگن لوازم زندگی چیه، از این هم حرف میزنن. این اخلاق جلالیه، جلال الدین دوانیه که قبلا هم منتشر شده بود، تازه منتشر شده و ایشون هم همین کار را کرده و در همون فصل به اصطلاح تدبیر منزل و فصل مربوط یا تدبیر منزل یا سیاست مدن، در یکی از این دوتا چون جنبه اجتماعی پیدا میکنه، الان اینجا در فضیلت صداقت و وظایف و معاشرت با استقا این را اینجا قرار داده و یه دو سه صفحه مختصر به این پرداخته که یادآور همون حرفهای ارسطویی و اینهاست، البته با آیات و روایات و این حرفها هم آمیخته و با همین ترتیب این عنوان کرده و به قول ارسطاطالیس که گفته مردم به دوست در همه حال محتاجند تا آخر، این حرفا رو زده که حالا من نمیخوام. نتیجتا شما اگر اولا تمام اینها این بحثا نداره، اونایش هم که داره ضمن آمیختگی با مباحث خاصی که مربوط به خودمونه از اونجا الهام گرفته، مفیده، اینم یک بخش کار ماه. اما قصه متون ادب دریاییه. ببینید من همینجوری برای کار دیگری به قابوسنامه مراجعه کردم، یک فصل این کتاب مستطاب که خوندنش رو دوباره به دوستان توصیه میکنم با نگاهی دیگر، یک فصل مهم داره راجع به هم با همین عنوان دوستی، دقیقا با همین عنوان دوستی که خب اندرز میده به پسرش دیگه که دوست انتخاب کن. حالا ببینید اون حرفی را که تا حالا میزدیم از همون آغاز شما در این مسئله، من همین جوری به شما اگه بخواید مباحث را طبقه بندی کنید که من هنوز به طبقه بندی نهایی که میخوام تو کار خودم نرسیدم به برخیش اشاره کردم، یا حتی در همین مقاله هایی که آقای دکتر انتخاب کردن اون نویسنده‌ای که داره از ارسطو صحبت میکنه در همون حرکت اول اون طبقه بندی مهم را که به اصطلاح دوستی سود بنیاد، لذت بنیاد و فضیلت بنیاد یا شخصیت بنیاد، نگاه کنید طبقه بندی چقدر مهمه. یعنی دوستی ها یا مبناش سوده مثل دوتا بازاری، یا مبناش لذته مثل به هر حال در جوانی، یا فضیلته، اون شخصیت صاحب فضیلته. و تمام اینها نقش جدی داره در همینجا که باز کردم همینه آقای دکتر خواستید. خب طبقه بندی انواع دوستیه، ضرورت دوستیه، نحوه انتخاب دوسته، کیا باید گرفت کیا نباید گرفت، این تو این دو سه صفحه صاحب قابوسنامه ملاحظه کنید این عنوان: ضرورت دوستی، مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشند از دوستان، که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست. این که الان گفتم موریس مترلینگ گفته برادر که ما انتخاب نکردیم، او انتخاب کردیم. از آن چه حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر، گفت برادر هم دوست به. منم از همین راه مغالطه میکردم برام، خدا بیاموز. ببینید برادر، حتی این به صورت حدیث امام صادق در اومده، حتی در روایات منسوب به امام صادق این سوال که برادر بهتره یا دوست، ایشون هم پاسخ میدن که دوستی برادری که دوست باشه. و ببینید این حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر، گفت برادر هم دوست به. پس اندیشه کن به کار دوستان، به تازه داشتن رسم هدیه فرستادن و مردمی کردن، و توصیه میکنه که خلاصه حفظشون کن، هدیه باید بهشون بدی، احوالشون باید بپرسی. خیلی خوب، حالا ببینید این یکی از غزلهای سعدیه. گفت میگه نشدیدید گفت کاسه بر جایی که باز آید قده. خب پس اینا رو که گفتن برای همینه دیگه. ببینید این یکی از غزلات، یعنی میخوام بگم الان این اصل، نمیخوام بگم این اصل ایرانیه، این اصل انسانیه. یعنی وقتی که انسان میخواد زندگی بکنه این اصله. ارسطو هم به نوعی گفته همین ضرورت را، صاحب قابوسنامه هم گفته. و ارزش این متون اینه که بیشتر متأثر از فرهنگ خودیان، بیشتر متأثر از ایرانیت و اسلامیتن. دلیلش هم این هست که از اون جایی که یه جور واکنش در برابر یونانیت پدید میاد، که بعضی به بیخردی تفسیر میکنن، اینطور نیست، اینا رو بلد بودن. اگر خاقانی میگه قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید، یا نظایر اینها را شما در این متون میبینید، اولا همو ارسطویت را بلد بودن. این به نظر من بیش از اون و پیش از اون که ستیز با عقل باشه، یک جنبه ملی و دینی توامان داره، هم جنبه ملی داره هم جنبه دینی داره. یعنی یه جور واکنش، اینجوری بگیم، غرب گرایی و غرب زدگی اون روز یونانیت بود، یونان گرایی بود دیگه. در فلسفه‌مون این اتفاق افتاد، سهروردی ظهور کرد، در ادبیاتمون همینطور، در جریان عرفانمون همینطور. این است که توجهی که اینا میکنن، میبینید مخالفتی که میکنن، معنیش این نیست که اون واقعا اونا رو بلد نیستن، معنیش اینه که در پی سامان دادن یه دیدگاه‌های ملی هستن. حالا ولو این که رنگ دینی هم داره یا دینی که رنگ ملی داره، اینا هست. نتیجتاً نگاه اینا از این، حالا ببینید همین مسئله تو سعدی: زهر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست. این اونه، این اون تئوریه. زهر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست، به قول هر که جهان، یعنی هر کسی که تو جهان زندگی میکنه، به قول هر که جهان مهر بر مگیر از دوست. زهر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست، از هر چی بشه گذشت و چاره‌ای داشته باشه، از دوستی چاره‌ای نیست. به قول هر که جهان مهر بر مگیر از دوست، به جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند رضا مده، که متاعی بود حقیر از دوست. جهان هرچه در او هست با نعیم بهشت نه نعمتیست که باز آورد فقیر از دوست. مرا که دیده به دیدار دوست برکردم، حلال نیست که بر هم نهم به تیر از دوست. و یه بیت اینجایه که من میگم امروز میخوام به طور کلی حرفامو مطرح کنم. الان به یک طبقه بندی برسیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به ادامه سخنان دکتر اصغر دادبه گوش میکنیم.
وقتی میگیم دوست تو این متون، هم دوستی است که در این کتاب دوستی مورد نظره، یعنی دوستی برآمده از روابط دو انسان، هم معشوق و محبوب مراده، هم خدا. یعنی اراده این عزیزان از دوست هر سه ایناست. و در سعدی اون مقوله، چون مقوله دوم و سوم که بدیهیه، ما دائما وقتی از دوست صحبت میکنیم در این متون یا سراغ معشوق زمینی داریم میریم یا سراغ معشوق آسمانی. بنابراین اون نکته و اون مسئله بدیعی که الان دنبالش میگردیم اون نوع اوله، یعنی دوستی انسانی که توأم با محبت هست اما صحبت رابطه عاشقیت و معشوقیت درش نیست. این در سعدی است. ببینید: وگر چنان که مصور شود گزیر از عشق. خوب تأمل کنید در این: وگر چنان که مصور شود گزیر از عشق، کجا روم که نمی باشدم گزیر از دوست. وگر چنان که مصور شود گزیر از عشق، کجا روم که نمی باشدم گزیر از دوست. مسئله بسیار مهمیه. به این طبقه بندی سگانه توجه کنید. سعدی میخواد درنگ کنه بر اون مسئله، و این شارحین هم معمولا چون ذهنشون متوجه اون دوتاست بیت درست معنی نمی کنن. کاملا بدیهیه. داره میگه اگر حتی چاره پیدا بشه که از دست عشق خلاص بشود انسان، چاره وجود ندارد که از دست دوستی خلاص بشود. چون اگر اونورش دوباره معشوق باشه که یرف، چاره اینجوری معنی میکنن، از عشق میشه خلاص شد، از معشوق نمیشه. آخه این دوتاش یکیه که، فرق نمیکنه که. عشق که در خلاء نیست، عشق با معشوق متحقق میشه. ارزش حرفش در اینه که میگه حتی اگر از اون مسئله